اینم کسی بخواد بگه من از امام تقاضا میکنم که این حاجت ما اینکه خداوند تفویض کرده باشه امری به اونها که الان یه بحث دیگه لازم داره. بله ما جز از خدا، جز خدا مؤثری رو قبول نداریم و دعای از غیر خدا رو قبول نداریم. آنچه انسان میخواد باید از خدا بخواد. خواندن غیر خدا خلاف عقل و شرک. اما حالا خواندن خدا با وسیله یا بی وسیله، خود قرآن میفرماد با وسیله، عقل ما میگه با وسیله. البته اشکالی نداره کسی هم که خودش آبرومند باشه، خودش بلد باشه و توانش رو داشته باشه که با خدا ارتباط برقرار بکنه، نمیگیم که حتما باید توسل هم باشه، ولی توسل اشکال نداره، عقل و شرع حکم میکنه. روایت هم در این زمین خیلی زیاد هست. تأکید میکنم که ما در دعا وقتی توسل پیدا میکنیم میگیم که ای کسی که پیش خدا آبرو داری، تو از خدا بخواه که حاجت منو بده. به امام رضا میگیم یا وجیهن عند الله، ای کسی که پیش خدا آبرو داری، اشفع لنا عند الله، واسطه بشو پیش ما خدا. نمیگیم که خودت بده، ای کسی که تو پیش خدا آبرو داری وساطت کن، شفاعت کن که خدا حاجت منو. یا اینکه میگیم خدایا اگر من از امام رضا آبرومندتر داشتم، تو عزیز یاد نامه مسجد جامعه کبیر هست، خدای اگر من از امام رضا آبرومندتر سراغ داشتم اونو واسطه قرار میدادم، اما از او آبرومندتر پیدا نکردم، او رو واسطه قرار میدم، تو به حق امام رضا حاجت منو بده. این عینش توحید است. بلکه برعکس، آنچه که وهابی ها میگن شرکه. وهابی ها دستای خدا رو بستن، میگن خدا قدرت ندارد که بنده از بندگان خودش رو واسطه قرار بده که اگر اونها وساطت کردن خدا حاجت رو بده، اگر نکردن خدا حاجت رو، یعنی اونها چه بفهمن چه نفهمن، میگن ید الله مغلوله، همون حرف یهودی‌ها رو میگن، چه بفهمن که این حرفشون به کجا منتهی میشه چه نفهمن. پس نه تنها توحید رو ثابت نمیکنن، نه تنها در مقام معرفت الله بالا نمیرن که اون خدای کنو معرفی میکنن، به همه چیز شبیه هست مگر خدا.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
تشکر میکنم از رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و همچنان از شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. لحظاتتان به خیر و نیکی باشد انشالله. اجازه بدین که برنامه امروز را در همینجا به پایان ببریم. تا برنامه بعد، یا حق.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را
خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. بنده محمد علوی در این لحظه از خدمت شما عزیزان مرخص میشوم و شما عزیزان دعوت میکنم که همکاران ما رو در بخش نیمروزی هم همراهی بفرمایید. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان خوب رادیو دری. با پخش نیمروزی رادیو دری از این لحظه در خدمت شما هستیم. بنده زهرا بهرومی هستم و خیلی خوشحال میشیم که تا پایان شما هم با ما همراه باشید و ما برنامه هایی که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا دقایق دیگر، یعنی در ساعت 1 به وقت ایران افغانستان، بخش اول خبری تقدیمتان می شود. بعد از آن شنونده برنامه نگاه روز خواهید بود. برنامه تار و تنبور با مدت 40 دقیقه در ساعت 13:45 تقدیمتان می شه. بعد از آن می تونید تکرار برنامه دولت عشق را بشنوید و تکرار برنامه زربان هم در ساعت 14:50 به وقت ایران افغانستان تقدیم شما عزیزان می شه. برنامه در وادی نور با مدت 45 از ساعت 3:15 تقدیم میشه به شما عزیزان. بخش دوم خبری در بخش نیمروزی هم در ساعت 4 به وقت ایران افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. از تهران تا کابل عنوان برنامه بعدی است که امروز میشنوید و بعد از آن هم علاقمندان با برنامه داستانهای تمثیلی میتونن این برنامه را با مدت 15 بشنوند. اگر صبح موفق نشدید برنامه ترنم باران را بشنوید، میتونید تکرار این برنامه را در ساعت 4:50 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. در ساعت 5 علاقمندان و دوستداران برنامه روی موج جوانی میتونند این برنامه را بشنوند. بعد از آن در ساعت 6 بخش بعدی خبری تقدیم حضورتان خواهد شد و بلافاصله بعد از آن هم مجله خبری را میشنوید. در ساعت 6:35 شنونده برنامه انعکاس خواهید بود. تکرار برنامه سفر و چکر در ساعت 7:15 تقدیم حضور شما میشه و بخش پایانی خبری امروز هم در ساعت 7:30 به وقت ایران افغانستان تقدیمتان خواهد شد. و پایان بخش برنامه‌های نیمروزی امروز هم برنامه رازهای زندگی است که در ساعت 7:40 میتونید این برنامه را بشنوید. شما شنوندگان عزیز میتونید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس‌ها بشنوید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن هستند. همچنین شما دوستان عزیز میتونید از طریق دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتان را با ما در میان بگذارید. اگر دوست دارید میتونید برنامه های رادیو دری را بر روی سایت بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari هست. اگر به هر دلیلی موفق نشدید برنامه مد نظرتان را در ساعت خودش بشنوید، با مراجعه به سایت میتونید به آرشیو برنامه های رادیو دری دسترسی داشته باشید و برنامه دلخواهتان را بشنوید. تا پایان بخش نیمروزی امروز با ما همراه باشید. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
ورود نخستین کاروان زائران اربعین از افغانستان به ایران، وزیر سطحامه طالبان سفر به ایران پردستاورد و مثبت بود. و واکنش ها به اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان مبنی بر مسدود شدن مکاتب دخترانه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. نخستین کاروان اتباع افغانستانی برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی از طریق گذرگاه زمینی دوقارون وارد ایران شدند. بعد از مشکل به وجود آمده جهت ورود زائران افغانستانی اربعین به عراق با رایزنی های ایران و هماهنگی صورت گرفته، امروز اولین کاروان زیارتی زائران افغانستانی وارد ایران شد. مهدی دونده فرماندار تایباد با اعلام این خبر گفت اولین کاروان زائران افغانستانی متشکل از 40 نفر جهت عزیمت به عتبات عالیات وارد ایران شدند و در مرز دوقارون مورد پذیرایی قرار گرفتند. و افزود این کاروان زیارتی از کابل پایتخت افغانستان از طریق مرز دوقارون وارد کشورمان شده است و در حسینیه سردار شهید سلیمانی واقع در نمایندگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در دوقارون خدمات پذیرایی و رفاهی دریافت کردند. فرماندار تایباد ادامه داد که همچنین 2 موکب در محل مرز دوقارون برای استقبال از زائران افغانستانی در نظر گرفته شده است که 150 نفر نیروهای مردمی در آن خدمات ارائه می دهند. در همین حال جمعی از فعالان اقتصادی مهاجر افغانستانی در ایران با تهیه اقلام مصرفی و آماده سازی آن جهت توزیع بین مواکب افغانستانی، عشق و ارادت خود را به امام حسین علیه السلام نشان دادند. روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت تهران اعلام کرد 1 تریلی اقلام مصرفی شامل آب معدنی، برنج، حبوبات، روغن و سایر اقلام مصرفی به همت فعالان اقتصادی افغانستانی ساکن تهران آماده سازی شده است تا به موکب‌های افغانستانی در مرز شلمچه توزیع شود. این اقلام مصرفی را فعالان اقتصادی افغانستانی با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی تهران تهیه و آماده سازی کردند. واکنش‌ها به اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان مبنی بر مسدود شدن مکاتب دخترانه، عنوان گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل است که دعوت می‌کنم بشنوید.
واکنش‌های داخلی و خارجی به سخنان تازه سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان با وجود تاکید پیهم برای بازگشایی مکتب‌های دوره متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان نورالله منیر در جریان سفرش در ولایت اروزگان گفته که در وضعیت کنونی مردم نمی‌خواهند دختران 16 سالشان به مکتب بروند و تاکید کرده به دلیل چالش‌های فرهنگی مکتب‌های دوره لیسه و متوسطه دختران از سوی حکومت موقت طالبان تعطیل شده است.
سخپلش پالس کلنه و لس کلنه لوگ مکتب تولی نو بیا و انشالله دیده سوال لمانه کولو تا زورت نوی مطلب مگو تاسی افغانی جامعی که وسیدی لیو او دلتا دی خلق و کلتور را تمالوم ده او دغه کلتور دا حقه چی ده
سډیر وخت حکومتونو په خیال کې نه ساتلې نو هغه نه پاسونه راځول سی ویډیو دی هغه په خلاف باندې فتوای راغلی دي نو موږ په دې هکله کوشش کوو سدا سی یو شرایط رامنځته کړو چې خلکو اعتراض مرانه سي او تعلیم په خپل اصول برابر شي.
این اظهارات سرپرست وزارت معارف حکومت موقت طالبان واکنش های جدی را برانگیخته است. یک روز پس از این اظهارات بزرگان قوم ولایت اروزگان این گفته ها را محکوم کردند. در ادامه این واکنش ها برخی از چهره های سیاسی، فعالین حقوق زن و مدافعان حقوق بشر بار دیگر بر آموزش دختران در افغانستان تاکید کردند. آنان میگویند که این گفته های سرپرست وزارت معارف نه تنها به خواست مردم نیست بلکه برخلاف آموزه های اسلام است و تاکید میکنند که محروم کردن دختران از آموزش هیچ گونه توجیه دینی و فرهنگی ندارد. طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
اظهارات وزیر معارف فعلی طالبان نظریه شخصی خودش است. مردم اروزگان هم امرایش موافق نیستن، مردم افغانستان هم امرایش موافق نیستن، یک عده از طالبان هم امرایش موافق نیستن و مطابق دستور دین اسلام هم نیست که دوشیزگان تعلیم مساوی نداشته باشن.
همچنین رینا امیری نماینده آمریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان در توییتی گفته سیاست‌های حکومت موقت طالبان در مورد آموزش زنان و دختران افغان نه ریشه در فرهنگ دارد و نه هم در دین. نویده خراسانی فعال حقوق زن در این باره میگوید.
امروز اگر سر صدا در داخل افغانستان و در بیرون از افغانستان از اعتراضات زنان گرفته تا واکنش‌های جهانی را مشاهده هستیم، به خاطر بازگشایی مکاتب و بسماندن مکاتب از سوی طالبان است که همه و همه خواهان بازگشایی مکاتب هستند.
بیش از این هم جامعه جهانی مدافعان حقوق بشر از حکومت موقت طالبان خواستند که زنان و دختران افغان را از حق آموزش و کار محروم نکنند که حکومت موقت طالبان همواره در پاسخ گفتند که شرایط برای بازگشت دختران به مکتب‌ها مساعد نیست. این همه در حالی است که پس از گذشت بیشتر از یک سال از حاکمیت موقت طالبان در افغانستان مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش همکار ما زهرا سلطانی را از کابل شنیدید. دکتر قلندر عباد وزیر سرطامه حکومت موقت طالبان سفر خود به جمهوری اسلامی ایران را مثبت و پردستاورد اعلام کرد. دکتر عباد امروز در یک نشست مطبوعاتی نتیجه سفر اخیر خود را تشریح کرد و از ضمن تشکر از مهمان نوازی مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت ایران وعده همکاری در عرصه‌های مختلف بهداشتی و درمانی را به افغانستان سپرده است. گزارش مشروع همکار ما ذبیح‌الله قریشی را از نشست مطبوعاتی وزیر سرطامه حکومت طالبان در بخش دوم اخبار این ساعت خواهید شنید. شنونده های عزیز و ارجمند، همکار ما قریشی در همین رابطه گزارش ابتدایی را ارسال کرده که دعوت میکنم بشنوید.
امروز دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت سرطامی افغانستان سفر نوروزه خود که از 3 تا 11 سپتامبر بود به جمهوری اسلامی ایران را به اهل رسانه شریک ساخت و این سفر را سفر پردستاورد و مثبت ارزیابی کرد. آقای عباد صحبت‌های خود را و هدف سفر خود را به دو بخش متمرکز ساخت. گفت که هدف اول سفر ما شرکت در اجلاس یا کنفرانس G5 بود که G5 را تشریح کرد و گفت که اعضای این کنفرانس پاکستان، افغانستان، ایران، عراق و همچنان سازمان صحی جهان WHO بوده که از سال 2005 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران ساخته شد و مؤسسه ای سازمان یا این نشست وزارت صحت جمهوری اسلامی ایران می باشد که دبیرخانه ای کانفرانس و نشست هم در جمهوری اسلامی ایران است. هر از چندگاه این نشست ها برگزار می شود و هدف آن جلوگیری از انتقال امراض از مرزهای کشورهای عضو به یک دیگر است و همچنان چگونگی رسیدگی به بیماری های ساری و واگیر است که چطور به این مسائل رسیدگی صورت بگیره و همچنان چطور امکان دارد که کشورها بتوانند تجارب خود را در این راستا با یکدیگر شریک بسازند. البته این نشست را مثبت و مهم ارزیابی کرد و گفت که توافقات در این نشست صورت گرفت و همچنان در پایان این اجلاس یک اعلامیه را منتشر کرد که کشورها بیشتر با همدیگر خودشان در عرصه های مختلف همکاری داشته باشند. هدف دوم سفر خود را آقای قلندر عباد گفت که گفتگو و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده که ایشان از میمان نوازی جمهوری اسلامی ایران، مقامات وزارت صحت عامه، شخص وزیر و معینان محترم وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی ایران تشکر و قدردانی کرد. گفت که استقبال گرمی از ما به عمل آمد و دیدارهای زیاد با هم داشتیم و در مدتی که در ایران بودیم در حدود 12 ساعت روزانه ما کار میکردیم و پیرامون مسائل مختلف گفتگو شد و جمهوری اسلامی ایران، شخص وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی ایران وعده همکاری در عرصه های مختلف را با افغانستان سپرد و گفت که کار صحت بدور از مداخله سیاست می باشد و ما آماده هستیم که در هر بخش افغانها را و افغانستان را یاری برسانیم. البته همچنان در خصوص مسائلی که صحبت شد که ما قرار است که به خاطر بلند بردن ظرفیت دکتران و همچنان بلند بردن نگهداری و چگونگی خون و معاینات خون که یک مسئله بسیار مهم است از تجارب جمهوری اسلامی ایران استفاده بکنیم و همچنان در خصوص جراحی قلب قرار است که در شفاخانه یا ساختمان که فعلا در افشار کابل است که فعال نیست از سوی جمهوری اسلامی ایران ساخته شده و ما می خواهیم این تکمیل شوه و این اختصاص می دهیم به قلب که هم بزرگان، کودکان و همه امراض قلب درجه تداوی شوه و همچنان شفاخانه که در بامیان است، شفاخانه امام خمینی او ساخته شوه و تکمیل شوه که وعده های دی راستا سپرده شد و همچنان قرار است که شفاخانه ها و دکتران ما از طریق آنلاین به شفاخانه های جمهوری اسلامی ایران وصل شود و با همدیگرشان همکاری داشته باشند. البته همچنان ایشان گفتند که قرار است که برخی از دکتران را برای اکمال تخصص و یا در بلند بردن ظرفیت خودشان و همچنان شریک ساختن تجارب به جمهوری اسلامی ایران بفرستند که اعزام دکتران به جمهوری اسلامی ایران ممکن است که طویل المدت و کوتاه مدت و حتی برای چند هفته باشه و ممکن است حتی تا 5 سال باشه که ایشان گفتن که ما در نظر داریم تا در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش قلب انستیتوت را بسازیم که در افشار است و همچنان یک انستیتوت در بخش امراض سرطانی و یک انستیتوت هم در بخش ولادی و نسایی ساخته شود. ایشان گفتن که بسیاری از مناطق ما مناطق سفید است که در اوجه در گذشته ها هم کار نشده و ما شدیداً به پرسونل نیاز داریم و ضرورت داریم که باید هم پرسونل ما تربیه شود و هم به نقاط مختلف کشور فرستاده شود. آقای قلندر عباد گفت که 68 دانشگاه در جمهوری اسلامی ایران در بخش صحت فعالیت داره و همچنان شفاخانه های خصوصی در تهران، مشهد، اصفهان و سایر شهرها وجود داره که ما با اونا دکتران را میفرستیم تا اکمال تخصص بکنن و همچنان برای بیمارانی که در افغانستان قابل تداوی نیستن این زمینه را جمهوری اسلامی ایران هم فراهم میکنه و ویزه در خصوص انتقالشان و ویزایشان هم سهولت فراهم میشه تا به جمهوری اسلامی ایران فرستاده شوند. آقای قلندر عباد این سفر از سفر مهم، خوب، ارزشمند و به نفع افغانستان ارزیابی کرد.
گزارش قریشی بود خبرنگار ما در کابل پیرامون نشست خبری دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان. آقای عباد قبل از بعد از بازگشت از جمهوری اسلامی ایران به ولایت هرات هم سفری داشت و کنفرانس خبری را هم در این شهر برگزار کرد. وزیر صحت عامه افغانستان در هرات ضمن تاکید بر معیاری سازی خدمات درمانی در افغانستان سفر خود به جمهوری اسلامی ایران مثبت ارزیابی کرده. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در شهر هرات هم در خصوص کنفرانس خبری آقای عباد گزارش را ارسال کرده که به اتفاق می شنویم.
وزیر صحت عامه افغانستان که به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود وارد ولایت هرات شد. دکتر قلندر عباد وزیر صحت عامه افغانستان در کنفرانس خبری در این ولایت گفته است که این وزارت تلاش میکند تا با برنامه و پالیسی منظم جدید کار کند و از رفتن بیماران به خارج افغانستان با ایجاد مراکز درمانی و شفاخانه‌های فوق تخصصی جلوگیری صورت گیرد. آقای عباد همچنان ارتقای ظرفیت کارمندان بخش صحت را یکی از ابتکارات حکومت موقت طالبان دانسته و گفته است که پس از این نیز سعی خواهند کرد تا با برنامه‌های جدی و بهتر جهت ارتقای ظرفیت این بخش کارهای سازنده‌ای صورت گیرد. وزیر صحت عامه افغانستان از کشور ایران به این ولایت سفر کرده است. او میگوید که آنان دستاوردهای خوبی در این نشست داشتند. نشستی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده بود، در آن نمایندگانی از کشورهای پاکستان، عراق، ایران، وزیر صحت عامه افغانستان و سازمان صحی جهان حضور داشتند و روی جلوگیری و کنترل امراض ساری از طریق مرزها بحث و گفتگو شده است. وزیر صحت عامه افغانستان همچنان گفته است که در نشست ایران با جانب مقابل به تفاهم‌های نیز دست یافتند که از جمله معرفی محصلان افغان به دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، ساخت شفاخانه‌ها و مراکز صحی در افغانستان از سوی آن کشور است. همچنان آقای عباد گفته است که تلاش می‌کنند تا در بخش سهولت‌های ویژه برای دکتران زن سهولت‌های لازم را فراهم کنند. دکتر عباد بیان داشته است که شیوه کار سکتور صحت در افغانستان باید بروز شود و مطابق به استانداردهای جهانی کار صورت گیرد و همچنان کارکرد جامعه طبی ولایت هرات را به دیده قدر نگریسته و گفته است که مشکلات ولایت هرات را به زودترین فرصت ممکن رفع خواهند ساخت. این در حالی است که شماری از شهروندان ولایت هرات بارها از نبود خدمات صحی و بهداشتی در این ولایت و به خصوص در ولسوالی‌های دورافتاده شکایت کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
گزارش فیض احمد محمدی بود خبرنگار ما مستقر در شهر هرات پیرامون کنفرانس خبری وزیر صحت عامه افغانستان. فراهم شدن فرصت شغلی برای هزاران نفر در ننگرهار عنوان گزارش همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان است. این گزارش را هم بشنوید.
با برای هزاران تن در ولایت ننګرهار در بدل غذا زمینه کار فراهم شده است. مسئولان میگوید کسانی که گمشته شده مصروف انجام کارهای هستند که مردم خواستار آن میباشد. حتی الله بشری یکی از مقامهای اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میگوید در ولسوالی های حصارک غلجایی، شیرزاد، لالپور، بټیکوټ، اچین و نازیان این ولایت 40,000 تن مصروف کار هستند که برای هر نفر روزانه مقدار 10 کیلو گندم داده میشود. به گفته موصوف، حکومت موقت طالبان برای ولایت ننګرهار مقدار 3155 متر تون گندم کمکی منظور نموده که ظرف چند ماه گذشته 1200 متریک تن آن در بدل کار به مردم توزیع گردیده است. این مقام اداره زراعت و مالداری ولایت ننګرهار میگوید کسانی که به کار گماشته شده در مناطق مربوطشان جاده های تخریب شده فرعی را مجددا اعمار و همچنان کانال ها و چشمه های آب را پاکاری می نماید.
خوراکی توکو بحران د مخنیوی په خاطر او بیروزگار و خلکو ته د کار د زمینه برابرول په خاطر باندې منظور شوه. چې د دې جمله نه یو مقدار غنم شاوخوا 2,500 متریک تن غنم ننګرهار ته تیر او رسیده او موږ د ننګرهار ولایت لپاره د ولایت مقام په هدایت سره پلان ترتیب کو او هر ولسوالۍ ته خپل سهمیم وټاکله.
حتی الله بشری میگوید هدف از توزیع گندم در بدل کار فراهم نمودن زمینه های اشتغال برای مردم بیکار میباشد. وی همچنان گفت در نظر دارد تا برنامه کار در بدل غذا را با ولسوالی های دیگر ولایت ننګرهار نیز آغاز نماید. در این حال کسانی که به کار گماشته شدند از این برنامه حکومت استقبال می نماید. سید ولی یک تن از باشندگان ولسوالی شیرزاد ولایت ننګرهار می گوید با گندمی که در بدل کار به دست می آورد مشکلات اقتصادی خانواده اش را رفع می نماید.
دولت نه په دې ډیر خوشاله چې مونږ ته د غنم په بدل کې د کار زمينه برابر کړل. زمونږ غریب خلک په کار شو، کاریزونه صفا شو، لختیم وشو. په دې کې ډیر داسې غریب خلک وو چې بیګاله ډوډۍ نه لرو ده، د کار زمينه ته برابر شو.
بان هم کې مؤسسات داخلي و خارجي در افغانستان مصروف کمک به مردم می باشد، اما بحران اقتصادی که ظرف یک سال گذشته در پیش آمده میزان بیکاری را انقدر بلند برده است که با این کمک های ناچیز مشکلات مردم حل نمی شود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
یونیسف یا سازمان حمایت از کودکان در افغانستان اعلام کرده که 140 صنف تعلیمی برای کودکان در پکتیکا و خوست ایجاد شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل گزارش می دهد.
فراهم شدن زمینه تعلیم برای کودکان آسیب دیده از زمین لرزه مرگبار اخیر در ولایت‌های خوست و پکتیکا از سوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که 140 صنف تعلیمی را برای جمع‌آوری کودکانی که در نتیجه زمین لرزه ماه سرطان در پکتیکا و خوست آسیب دیدن ایجاد کرده است و گفته که با این اقدامشان برای 4,000 کودک زمینه آموزش و یادگیری درس فراهم خواهد شد. از سوی دیگر هم فعالین حقوق زنان و کودکان این اقدام سازمان ملل متحد را یک اقدام نیک می دانند. همچنان جولیا پارسی فعال حقوق زن می گوید که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف کودکان دیگری که از حوادث طبیعی همانند سیلاب‌ها آسیب دیدند را نباید فراموش کند و زمینه آموزش را برایشان فراهم سازد.
امیدوار هستم که یونیسف تنها برای ولایت‌هایی که آسیب زده هستند و مورد خشونت طبیعت قرار گرفتن توجه نکنند، بلکه ولایت‌ها هم آموزش آنلاین را ترجیح بدهند.
این همه در حالی است که روز شنبه مقامات حکومت موقت طالبان مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را که پس از درخواست بزرگان قومی و مدیران مکتب‌ها در ولایت پکتیا برای مدت کوتاهی بازگشایی شده بود بسته کردند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
رئیس گمرک هرات از افزایش عواید گمرک هرات، برچیده شدن فساد اداری و استانداردسازی گمرکات این ولایت خبر داد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات در این رابطه هم گزارشی دارد.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند که مبارزهشان بر علیه فساد در اداره گمرک ولایت هرات نتیجه بخش بوده و اکنون فساد اداری در این اداره به صفر رسیده و عواید یک سال گذشته در این اداره به 20 میلیارد افغانی ارتقا یافته است. مولوی محمد بلال، رئیس عمومی گمرک ولایت هرات گفته است که در بخش مبارزه با فساد اداری در گمرک این ولایت تلاش‌های زیادی صورت گرفته و اکنون فساد در گمرکات این ولایت به صفر رسیده است. مولوی بلال همچنان گفته است که با صفر شدن فساد در این اداره، عواید نیز روز به روز افزایش یافته است. رئیس گمرک هرات میگوید که در حال حاضر از کارمندان سابق و مسلکی نیز در بخش‌های مختلف اداره گمرک حضور دارند و فعالیت روزانه میکنند. مولوی بلال همچنان گفته است که تاجران همانند گذشته تجارت دارند و هیچ کسی از تاجران کار صادرات و واردات خود را رها نکرده است. او همچنان تصریح کرد که امنیت هم در بخش کاروبار تجارت تأثیر مثبتی داشته و اکنون تاجران بدون هراس کاروبارشان را ادامه میدهند. رئیس گمرک هرات تصریح کرده است که صادرات میوه خشک و تازه، زغال سنگ، سنگ مرمر، انواع نوشیدنی ها و قالی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. مولوی محمد بلال همچنان گفته است که اخاذی ها نیز در مسیر راه‌ها و بنادر گمرکات نیز از بین رفته و همواره تاکید داشته است تا هیچ مأمور گمرک به بهانه شیرینی و یا هم تحفه از هیچ فردی حق گرفتن پول و یا اشیای دیگر را ندارد. او خاطر نشان کرده است که طبق ارزیابی هایی که از ماموران گمرک داشته از کسی پول و یا هم کدام معامله‌ای در بدل اجرای کار صورت نگرفته است. رئیس عمومی گمرکات هرات میگوید آنان در نظر دارند تا سیستم معیاری در گمرکات را فعال کنند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در ولایت هرات همچنان گفته است که در حال حاضر پلان معیاری سازی از سوی مرکز نیز تایید شده و در آینده نه چندان دور کار معیاری سازی گمرک شروع خواهد شد. گمرک ولایت هرات با دو بندر تجارتی از نگاه اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد که عواید زیادی در آن جمع‌آوری و به مرکز و سایر ولایات افغانستان توزیع می‌شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
شنونده‌های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. نگاهی دوباره داریم با سرخط خبرها. بیست و یک سال از حادثه خونین 11 سپتامبر سپری می شود، ولی همچنان زوایای مبهم و پنهان باقی مانده در این حادثه وجود دارد. عزیزان شنونده، در ادامه مجموعه خبری این ساعت دعوت می کنم که مصاحبه همکار ما آقای قریشی رو بشنوید با رحمت الله بیژنپور، اما قبل از آن نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. ورود نخستین کاروان زائران اربعین از افغانستان به ایران. وزیر سه‌تامه طالبان سفر به ایران پردستاورد و مثبت است. و واکنش‌ها به اظهارات سرپرست وزارت معارف طالبان مبنی بر مسدود شدن مکاتب دخترانه. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش بعدی این مجموعه خبری هم با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که وعده کردیم، همکنون گزارش مصاحبه همکار ما قریشی را تقدیمتان میکنیم که با آقای رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده پیرامون زوایای مبهم و پنهان باقی مانده حادثه 11 سپتامبر.
مسئله 11 سپتامبر 2001 که آمریکا البته برای اقدامات فراوان چنین چیزی را تحمل کرد و یکی از اون محورها مسئله افغانستان بود، یعنی لشکرکشی به افغانستان و ایجاد جبهه ضد ترور و بازی‌های فراوانی که امروز نتایجش معکوس پیش آمد و تحلیلگران و کارکنان و کارشناسان استخبارات و حریفان اونا کاملا در حقیقت باورشون به چیزی دیگری است که آمریکایی‌ها با ایجاد به اصطلاح شبه سازی سیاسی در حقیقت به دنبال این بودن که بازی رو به افغانستان و به عراق و افغانستان اینجا بیارن و اون بازی‌های آمریکایی نیست توسط خود اونا انجام شده است. بنابراین این ذهنیت دیگه در همه دنیا مطرح هست که در آسترین جنگ افغانستان یا به اصطلاح حوادثی که بعدها استراتژی یا دکترین نظامی آمریکا را تعیین کرد از همون حوادث و رویدادهای 11 سپتامبر 2001 آغاز شد. از یک جهت آمریکا در حقیقت توضیحاتی داشت در رابطه با اینکه جبهات ضد ترور در منطقه را جبهه ضد القاعده را در حقیقت به وجود آورده است، اما متعدیم که شما فرمودین جنبه های نهان و در این حال داستان های در حال ابهام نیز وجود داره. هنوز بخشی از اون سیاست استخباراتی و یا استراتژی استخباراتی عیان نیست و به نظر میرسه که تحولات کنونی افغانستان و دوباره سازی طالبان و در حقیقت یک بازی مبهم و گنگ در جای خالی سلوچ از همون شبه سازی ها تأسیس شده است و باوری من این است که هم در آسیای میانه، هم در جنوب آسیا و هم در آسیای مرکزی و در مرکز آسیا در حقیقت یک سری بازی های در دستور کار است، بود، است و خواهد بود که به همان استراتژی 11 سپتامبر که 21 سال پیش اتفاق افتاد بستگی دارند.
طولانی ترین جنگ آمریکا جنگ در افغانستان بوده. فکر میکنین که دستاوردهای آمریکا از این جنگ داشته بوده باشه؟ اگر داشته چی است؟
در رابطه با اینکه جنگ افغانستان در جنگ آمریکایی ها در افغانستان طولانی ترین جنگ آنها در تاریخ سیاسیشان است و واقعا او شک نیست، اما بیهوده ترین جنگ آمریکایی ها در تاریخ هم هست. آمریکایی ها از در استخبارات ممکن است مطالعات جغرافیایی، مطالعات اجتماعی کلانی در منطقه انجام دادن برای سنجشی آینده نگری و بعد برنامه سنجی و برنامه سازی ها و محاسبات سیاسی و برآورده های دیگری برای دوران دیگری. اما ظاهرا یک جبهه بسیار به اصطلاح آدم برفی ساختن و بسیار متورمش کردن، آوردن به افغانستان به نام صف و بعد یک لشکری به اصطلاح دوروبری 50 کشوری در او شرکت کردن و هزینه های سنگین مصرف کردن. در این جنگ طولانی ولی استراتژی وجود نداشت، یعنی جنگ برای چی معلوم نبود، امنیتی که این جنگ میخواست چی بود تعریف نشد، بازسازی افغانستان اعلام شد آغاز نشد. در افغانستان سیاست دولت سازی به مثابه یک روی کرده دقیق مورد بحث نبود و این شد که دولت جمهوری جفا هم اگر تشکیل شد اتفاقا یا به قومگرایی در افتاد یا با دزدی و غارتگری در افتاد و یا با بیماری های دیگری گرفتار شد و توسط شخصیت های بسیار ننگین و بدنام مدیریت شد و بعد در چاه ننگ و نفرین مردم افغانستان افتاد و رفت و بسیار درست هم شد که رفت، با آنکه طالبان و یک به اصطلاح حکایت دیگری در تاریخ با وجود آمد، اما اتفاقا سقوط جمهوری نیز از واجبات و خواسته ها و مطالبات مردم افغانستان بود.
استاد فکر نمی کنید که مسئول وضعیت ناگوار کنونی آمریکایی ها و حتی سازمان ملل بوده باشد؟
همچنان در رابطه با مسئله این که آیا بحران و وضعیت کنونی افغانستان مسئول و متصدیش آمریکایی ها هستند یا عوامل دیگری است و یا دیگران هستند در رابطه با او، به نظر میرسه که سه تا عنصر اصل است در این پرسش. یک، آمریکایی ها برای یک استراتژی استخباراتی به منطقه آمدند و مشکلاتی را در منطقه به وجود آوردند و برای این مشکلات ابهام سازی کردند و بعد برنامه سازی کردند و هیاهوی و تبلیغات و گنده سازی مثلا، اما در حقیقت هیچ وضاحتی برای مردم ندادند در رابطه با مبارزه با قاچاق روشن نبودند، در رابطه با مبارزه با فساد روشن نبودند، در مبارزه با ناامنی و تروریسم روشن نبودند، با القاعده مبارزه نمی کردند و تبانی های زیرزمینی به وجود آوردند و رشد پدیده های منفی در درونی ساختار به نام افغانستان حاصل همین سیاست و ابهام بود و بنابراین طبیعتاً وضعیت کنونی افغانستان اگر نه 100% دست کم 60% مسئولیتش آمریکا داره، یعنی به دوش سازمان ملل آمریکا و استراتژی های در حقیقت هژمونی طلب و سیادت های مالی و سیاست های ابهام منفعت طلبانه آنها بود.
رحمت الله بیژن‌پور بود، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکار ما قریشی در خصوص زوایای مبهم و پنهان حادثه 11 سپتامبر. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1401 را تولید دانشبنیان اشتغال آفرین نامگذاری کردند. در همین راستا سه شنبه ها در برنامه نگاه روز به این موضوع می‌پردازیم، اما در ادامه بحث های هفته های گذشته باز هم نگاهی داریم به پیامدهای تولید دانشبنیان در اقتصاد ایران. استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت یکی از پیامدهای تولید دانشبنیان می باشد. وابستگی به درآمد فروش نفت وابستگی اقتصادی و فرهنگی را در طی سالیان متمادی در کشور به همراه داشته است. باید اقتصاد نفتی و مصرفی را مهمترین دشمن استقلال کشور دانست که از یک سوی به شدت خودکفایی ملت ایران را نشانه رفته و از سوی دیگر فرهنگ ملت ایران را در مسیر انحطاط و ضعف قرار می‌دهد. بر اینسان کاهش وابستگی به درآمد فروش نفت از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، شفافسازی و پیشگیری از پوشش ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی. باید گفت یکی از بیشترین تأثیرات منفی درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران پوشش ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی کشور است. ایران اگرچه از نظر بنیادهای تولید و فناوری و محیط کسب و کار جزء کشورهای غنی و پیشرفته نیست، اما ثروت کلان نفت که بدون زحمت و مهنت در اختیار جامعه قرار گرفته، کشور را در ردیف جوامع در حال توسعه و با درآمد سرانه نسبتاً بالا قرار داده است. نفت واقعیت اقتصاد ضعیف و بیمار کشور را از نظرها مخفی نگه می‌دارد، چرا که تعهدات مالی کشور به هر شکل ممکن با فروش نفت تامین شده و می‌شود. موضوع دیگر افزایش بهره‌وری است. درآمدهای حاصل از فروش نفت که فرهنگ ضد بهره‌وری را در قالب نهادها و سازمانهای کشور اشاعه داده‌اند، جایگزین فرهنگ کار و تلاش و کوشش در جامعه شدند. از این رو تضعیف بنیانهای تولید داخلی، بی‌معنا شدن نوآوری، رنگ باختن تولید ثروت از طریق تولید و فعالیت، نزاع بر سر تقسیم ثروت بادآورده و تحلیل رفتن جایگاه اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی از پیامدهای اقتصاد نفتی است. در حالی که لازمه پویایی و شکوفایی و پایداری در هر اقتصادی کار، تلاش و افزایش بهره‌وری است و این با وابستگی به درآمدهای نفتی در بخش هزینه‌ای محقق نخواهد شد، زیرا مانع تحرک و پویایی اقتصادی می شود. موضوع دیگر واقع نگری در برنامه ریزی اقتصادی است. آنچه که در حال حاضر بسیاری از طرح‌های اقتصادی را با گذشت سالیان دراز در کشور ناتمام گذاشته، پیوند خوردن و وابستگی این طرح‌ها با درآمدهای نفتی بوده که با کاهش درآمدهای نفتی کشور هزینه‌های این طرح‌ها تامین نشده است. در واقع بی‌ثباتی درآمدهای ناشی از نوسانات قیمت نفت فرصت هر نوع برنامه ریزی حساب شده و سنجیده ای را به چالش می کشد. در نتیجه سبب می شود که در زمان رونق درآمدهای نفتی انواع و اقسام پروژه ها طراحی و شروع شود و در زمان کاهش درآمدی پروژه های غیر سیاسی رها گردد، که این امر خود در هدر رفتن منابع و ناکارآمدی اقتصادی تأثیر بسزایی دارد. اما موضوع دیگر جهش صادرات است. یکی دیگر از پیامدهای مهم دانش بنیان شدن اقتصاد جهش صادرات است. رشد و شکوفایی تولید داخلی می تواند صادرات غیر نفتی کشور را که در گرو افزایش صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به بازارهای جهانی است افزایش دهد. از آنجا که صدور کالاهای صنعتی و کشاورزی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر در اقتصاد ملی وضعیت اشتغال در جامعه جوان ایران را بهبود می بخشد، توجه به این دو بخش ضروری است. آنچه که در حال حاضر عمده کالاهای صادراتی را تشکیل می دهد محصولاتی است که بر پایه نفت و گاز قرار دارند و این آسیب پذیری اقتصاد کشور را در مواقع نوسان قیمت این کالاها افزایش می دهد. از این رو صادرات این کالاها اگرچه بجا و ضروری است اما تأمین کننده جهش صادراتی پایدار نخواهد بود. همچنانی که اگر این تنوع با تخصص و بهره‌وری همراه نباشد نمیتواند در بلند مدت چندان تأثیر گذار باشد. در بازار جهانی باید تولید با مقیاس گسترده، بهره‌وری بالا، کیفیت و قیمت مناسب صورت گیرد تا قابلیت صادرات و داد و ستد داشته باشد. واقعیت این است که یکی از مهمترین موضوعات در تحقق اقتصاد مقاومتی رهایی از تلاطم‌ها و تکانه‌های اقتصادی است. اقتصادی که به منابع طبیعی مانند نفت خام وابسته باشد هر زمان با تغییر قیمت‌ها و مسائلی چون تحریم و مسائل بین‌المللی تحت تأثیر قرار گرفته و دچار اشکال می‌شود. به همین دلیل اقتصاد مقاومتی به دنبال تغییر این وابستگی از منابع طبیعی به عوامل دیگر است، عواملی که دارای پایه‌های مستحکم و تغییر ناپذیری باشند. یکی از بهترین جایگزین‌ها را می‌توان اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد، اقتصادی که به واسطه وابستگی به علم و دانش گزینه مناسبی برای جایگزینی درآمدهای نفتی و همچنین گزینه مناسبی برای متنوع سازی اقتصاد و عدم فروش نفت به صورت خام است. در صورتی که به سمت دانش بنیان کردن اقتصاد حرکت کنیم، تکانه‌ها و فشارهای جهانی نیز تأثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، زیرا به نوعی وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای جهان به وجود می آید. دکتر مرادالله سیف، استاد اقتصاد دانشگاه امام حسین علیه السلام می گوید:
دهخان سالخورده چه خوش گفت با پسر که این نور چشم من به جز از کشته ندروی. در حالی که ممکنه بسیاری عوامل اقتصادی درگیر فعالیت هایی باشند که منافعی رو هم برای اونا ایجاد می کنه، اما همه این فعالیت ها رو نمی تونیم تولید قلمداد کنیم. از این جهت باید مرزبندی داشته باشیم بین فعالیت‌های مولد و فعالیت‌های غیر مولدی که اثر واقعی بر رفاه جامعه ندارن. فعالیت تولیدی به این معنا فعالیتی است که نتیجه‌اش باید خلق ثروت باشه و خلق ثروت غیر از خلق پول هست. ثروت در مفهوم کلی به کالاها و خدماتی اطلاق میشه که هر یک اثرات رفاهی مشخصی بر استفاده کنندش داره. خلق ثروت یعنی خلق اتومبیل، پارچه، گندم، جاده، مسکن، خدمات حمل و نقل، خدمات بانکداری، خدمات آموزشی، خدمات بیمه و از این قبیل. افزایش هر یک از این کالا و خدمات به مفهوم خلق ثروت است. تولید در این صورت فرایند خلق ثروت است. فرایندی که نتیجه مستقیم و غیر مستقیم اون باید بهبود وضعیت درآمدی و همزمان رفاهی مردم باشه. همین تولیده که میتونه منشأ ارزآوری، صادرات، کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا، کاهش نرخ‌های تورم و بیکاری، بهبود ظرفیت مالیاتی دولت‌ها و نهایتاً بهروزی و سعادت ملت‌ها باشه. فعالیت‌هایی که این ویژگی‌ها رو نداشته باشند، اگرچه ممکنه برخی مسائل اقتصاد ملی رو برطرف کنن، معمولاً مسائل مهمتری رو دامن می‌زنن. برای مثال خام فروشی سرمایه‌های طبیعی برای کشورهای صادرکننده این سرمایه‌ها درآمد ارزی ایجاد می‌کنه، اما با تخریب پایه‌های تولید در داخل اقتصادی وابسته، پرنوسان و ضربه‌پذیر را نتیجه می‌ده. یا فعالیت‌های رانت‌شویانه در اقتصادهای دولتی اگرچه برای برخی درآمدهای بی‌حساب و کتاب ایجاد می‌کنه، اما همزمان به دلیل توزیع نامتعادل درآمدها و انحراف منابع به سمت کالاهای لوکس و فقر منابع در تولید کالای اساسی و نیز فروپاشی فرهنگ کارآفرینی لطمات جدی را بر اقتصاد ملی وارد می‌کند.
در پایان می توان گفت با استفاده از ظرفیت های فروش محصولات در بازارهای صادراتی و به خصوص بازارهای پیرامونی و با افزایش وابستگی بازارهای خارجی به محصولات تولیدی بنگاه های تولید کننده محصولات داخلی می توان در آینده نزدیک شاهد افزایش قابل توجه تاب آوری اقتصادی کشور بود و به عبارت دیگر حذف درآمدهای صادراتی حاصل از این محصولات با استفاده از ابزارهای مانند تحریم به آسانی و در کوتاه مدت میسر نخواهد بود، زیرا این موضوع باعث ایجاد ضربه به سایر بازارها در کشورهای دیگر نیز خواهد شد و هزینه های تحریم و حذف صادرات کشور را افزایش خواهد داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1394 و در جمع نخبگان درباره اهمیت اقتصاد دانش بنیان عنوان کردند یکی از پایه‌های محکم اقتصاد مقاومتی اقتصاد دانش بنیان است، زیرا اقتصاد مقاومتی اقتصاد درونزا است، اقتصادی که در داخل پایه‌های مستحکمی دارد که تکانه‌های بین‌المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا در نمی‌برد. این اقتصاد مقاومتی است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی لازم است زائران و عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام به بهداشت و سلامت آب و غذاهای خود توجه جدی داشته باشند. کوشش کنید از آبهای مطمئن بهداشتی و صحی استفاده کنید. آبهای نلکشی شده قابل نوشیدن است. آبهای منابع و آبدانهای تمیز و صحی با لوله‌کشی مناسب و یا آب‌های بسته‌بندی شده و معدنی در داخل بطری و بوتل‌های مناسب. سعی کنید با گلاس‌ها و لیوان‌های یک بار مصرف آب بنوشید و یا حتماً یک لیوان یا گلاس آبخوری مناسب شخصی همراه خود داشته باشید. حتماً قبل از خوردن هر چیزی توجه کنید دست‌هایتان پاک و پاکیزه باشد. سعی شود از غذاهای گرم و پخته شده استفاده کنید. از غذاها و خوراکی های سرد و ساندویچی و غذاهای کبابی پرهیز کنید. غذا را در ظرف های یک بار مصرف و یا در ظرف های شخصی خود دریافت و مصرف کنید.
اربعین بی بال و پر تا کرب و بلا می آیم جام بلا می نوشم با شوقی کربلا پای پیاده روز و شبان می آیم حمد و ثنا می خوانم.
تار و تنبور
دار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم
که از دیوال دیوالی کنی دل از غم خالی خالی کنی بیا که از دیوال دیوالی کنی
زندگی پنجره باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست آسمان نور خدا عشق سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور در نبندیم با آرامش پر مهر نسیم. پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. بنام او که صدا را آفرید.